بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم شرح مواقف، صفحه دوم. النوع الثانی من الانواع الخمسه العلم و فیه مقاصد ست عشر. المقصد الاول العلم لابد فیه من اضافه. گفتیم که چهار قسم کیف داریم: کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف مختص به کم و کیف استعدادی. از بین این چهار قسم کیف محسوس گذشت، وارد کیف نفسانی شدیم. گفتیم کیف نفسانی پنج قسم دارد. اولین قسمش حیات بود که اون رو هم خوندیم. حالا وارد نوع دوم و قسم دوم میشیم که علمه. علم هم کیف نفسانی است. بعد اراده است. بعد از علم نوبت به اراده میرسه. بعد از اراده قدرت، که این هم انشاءالله به تدریج خونده میشه. الان بحث ما در علمه که قسم دوم از کیفیات نفسانی است که تو این کتاب مطرح میشند. 16 مقصد در این بحث علم داریم. مقصد اول اینه که علم به چه چیزی احتیاج دارد. وقتی ما بیان میکنیم که علم به چه چیزی احتیاج دارد، در ضمن علم یه نوع تعریف هم میشه، هم بیان میشود که به چه چیز احتیاج داره، هم به نحوی تعریف میشه. البته تعریف مستقل نیست، تعریفیست که از مطالب استفاده میشه، نه اینکه یه تعریفی ما برای علم در اینجا ذکر کنیم. اما در لابلای حرفامون تعریف علم استفاده میشه. علم رو به نظر متکلمین بیان میکنیم، به نظر حکما هم بیان میکنیم. بعد دیگه متکلمین بر حکما اشکال میکنن، اشکال اونها رو میاریم و میگذاریم. پس الان بحث ما این است که متکلم درباره علم چی میگوید، این یک. حکیم درباره علم چی میگوید، این دو. این دو تا بحث ما الان داریم که حالا هر چقدر شو امروز بخونیم برسیم میخونیم انشاءالله. متکلمین که با حکما در این مسئله فرق دارند، خودشون به چهار دسته تقسیم شدند. یکیشون، یه گروه و یه دسته میگه که در علم ما احتیاج به یه چیز بیشتر نداریم. دومی میگه به دو چیز احتیاج داریم، سومی میگه به سه چیز، چهارمی میگه به چهار چیز. من قبل از اینکه اینها رو توضیح بدم، قبل از اینکه این اقوال رو بیان کنم، چند تا اصطلاح رو توضیح بدم. یکی اصطلاح تعلقه. عالم به معلوم اضافه پیدا میکنه. اینطوری میگیم فلانی به فلان چیز عالم است. الان توجه می کنید که فلان شخص رو به فلان چیز نسبت میدیم، اضافه میکنیم، اسم این نسبت رو میذاریم تعلق. پس تعلق عبارت هست از نسبتی که بین عالم و معلوم وجود داره. عالم نسبت پیدا میکنه به معلوم، این چنین گفته میشود این شخص به این چیز عالم است. این ارتباطی که بین این شخص و اون چیز برقرار میکنیم اسمش تعلقی، یه نوع نسبته، یه نوع اضافه است، ما اسمش رو تعلق میذاریم. این یه مطلب. مطلب بعدی اینی که علم یه نوع صفته. بالاخره کسی که علم دارد یعنی عالم است، دارای صفت علمه. اون کسی که علم ندارد این صفت رو ندارد. پس علم هم صفته. اما اصطلاح عالمیت، ما یه اصطلاح عالمیت هم داریم که این رو قائلین به حال این اصطلاح رو دارند. حال یعنی امری که بین موجود و معدوم است. معتزله همونطور که بارها گفته شده علاوه بر موجود و معدوم یه سومی هم قائل است که میگه بین موجود و معدوم است، و اون سومی رو اسمشو میذاره حال. یعنی یه چیزی که نه موجوده نه معدومه، بلکه بین این دوتاست. مثلا مثل همین عالمیت، عالمیت رو میگه موجود نیست. چرا؟ چون یک صفت انتزاعی است و صفت انتزاعی در خارج موجود نیست، در انتزاع ما موجود میشه. معدوم هم نیست، چون عالمیت صفت میشه برای یک امر موجود. عالمیت صفت میشه برای انسانی که دارای این صفت علمه. پس عالمیت رو نمیشه گفت معدوم. از طرفی چون صفت هست برای موجود پس معدوم نیست، چون انتزاعی است پس موجود نیست. عالمیت رو گفتن حال است، یعنی واسطه است بین موجود و معدوم. تا اینجا این سه تا اصطلاح بیان شد، تعلق روشن شد، علم که صفت است روشن شد، عالمیت هم که حال است روشن شد. خب حالا میپردازیم به این چهار قولی که متکلمین گفتند. بعضی از متکلمین گفتن علم همون تعلق است، یعنی همون نسبت بین عالم و معلوم است، همون تعلق، همون اضافه، همون نسبت، اینه بشنگیم علم. گفتن بیش از این هم در علم ما لازم نداریم، فقط همون نسبت باید باشه. پس علم رو تعریف کردن به همون نسبت. گفتن علم عبارت هست از نسبت. گروهی گفتن که دو چیز در علم معتبر است و علم رو تعریف کردن به دو چیز که با هم جمع بشند. این دو چیز با هم جمع بشند. یکی این که گفتن علم صفتون، دوم این که گفتن این صفت دارای تعلق است. در توضیح علم به تعلق تنها اکتفا نکردند، بلکه هم صفت رو آوردند هم تعلق آوردند. پس اون تعریفی که ما استفاده میکنیم اینه که علم صفتون ذات و تعلقین، صفتیست که دارای تعلقه. اینا همونطور که توجه میکنید در علم دو چیز رو اعتبار کردن، یکی صفت و یکی تعلق رو، در حالی که گروه اول فقط تعلق رو اعتبار کرده بودن، دیگه اسمی از صفت نیوردند. این دو قول. قول سوم میگه علم صفت است، صفتی است که موجود است، و در این صفت عالمیت هم هست که حال است، و این عالمیت علاوه بر این عالمیت ما یا تعلق علم داریم یا تعلق عالمیت رو داریم. ملاحظه کنیم، دوباره عرض کنم، علم رو داشتیم، عالمیت هم داشتیم، میشه دوتا، یکی از این دو تعلق دارد به معلوم، یعنی نسبت داره. پس در علم سه چیز درست شد: یکی صفت، یکی عالمیت، یکی هم تعلق این صفت به تنهایی یا تعلق این عالمیت به تنهایی، که یه تعلق بیشتر نیست. صفت به علاوه عالمیت به علاوه یک دونه تعلق، این مجموعه ستا میشه. گروه چهارم گفتن که صفت به علاوه عالمیت به علاوه دو تا تعلق، یکی تعلق صفت، یکی هم تعلق عالمیت. هم صفت تعلق داره به معلوم، هم عالمیت تعلق داره. اینا گفتن علم مرکب است از چهار چیز. خب تمام شد قول این چهار گروه. دو مرتبه من تکرار کنم. گروهی گفتن که علم عبارت است از یک امر و اون تعلق است، دیگه بیش از این یک امر و اون دومی و سومی و چهارمی احتیاجی نیست. چرا؟ چون دلیلی بر این که اون دومی و سومی و چهارمی اعتبار شدند دلیلی برشون نداریم. پس فقط به تعلق اکتفا میکنیم و میگیم علم عبارت است از تعلق. گروه دوم گفتن علم صفتیست همراه با تعلق. همونطور که ملاحظه میکنید دو چیز در تفسیر علم معتبر کردن، یکی صفت بودن رو، یکی تعلق داشتن رو. گروه چهارم گفتن علم، در علم سه چیز معتبره: یکی صفت، یکی عالمیت، صفت یعنی علم، و یکی هم حال که عالمیته، یکی هم تعلق، اما یه دونه تعلق بیشتر لازم نداریم، یا تعلق عالمیت رو لازم داریم یا تعلق علم. گروه چهارم گفتن علم عبارت است از اون صفت که خود علمه و عالمیت که حاله و دو تا تعلق، نه یک تعلق، یک تعلق مال علمه، یک تعلق مال عالمیته. این چهار تا قول در بین متکلمین هست. علم رو به یکی از این چهار تا تعریف کردن، یا به عبارت دیگه در علم یکی از این چهار چیز رو معتبر کردن، یکی از این چهار بله چیز رو معتبر کردن. بعضیشون یکی رو معتبر کردن، بعضی دو تا رو، بعضی سه تا، بعضی چهار تا. تا اینجا قول متکلمین رو و اختلافشون رو بیان کردیم. حالا بعد میرسیم به قول حکما که وقتی اونجا رسیدم توضیحش رو عرض میکنم. صفحه دو هستیم، سطر اول، بسم الله الرحمن الرحیم. النوع الثانی من الانواع الخمسه، نوع دوم از پنج نوعی که برای کیف نفسانی داریم العلم، علم است. و فیه مقاصد ستعشر، در باب علم 16 تا مقصد داریم که مباحث علم رو تو این 16 تا مقصد جمع کردیم. المقصد الاول، مقصد اول درباره اینه که علم به چه چیزهای احتیاج داره. به یک امر احتیاج رو بده هم بشیم از کردن. در ضمن اینکه احتیاج علم رو بیان میکنیم، علم هم معنا میشه، تفسیر میشه، تعریف میشه، معلوم میشه علم عبارت از اون یک چیز یا دو چیز یا سه تا یا چهار تا. العلم لابد فیه من اضافته، در علم لازم است اضافه، یعنی تا اضافه نباشد علم حاصل نمیشه. اضافه چیست؟ ای نسبتون مخصوصتون بین العالم و المعلوم، یه نسبت مخصوصی بین عالم و معلوم برقرار میشه. که این نسبت بین چیزای دیگه نیست. حالا اسم این نسبت چی میذاریم؟ اسمشو میذاریم تعلق، ولی برای روشن شدن بهشون این نسبت کشفی، یعنی نسبتی که کشف میکنه این عالم، اگر این نسبت براش حاصل بشه کشف میکند از اون معلول و اون معلول پیشش مکشوف میشه. اسمش گوشیم نسبت کشفی. بعضی هم میتونن اسمش رو بذارن نسبت ممیزه. چرا؟ چون علم رو تفسیر میکنن به تمیز. علم وقتی آمد شما بین این معلوم که متعلق علمه و بقیه چیزا تمیز میدید، یعنی براتون این معلوم کشف میشه، با کشف شدنش و یافتنش جداش میکنید از بقیه چیزها. این تمیز میشه همون علم، میشه همون نسبتی که عرض شد. پس نسبت بین عالم و معلوم رو، یعنی اضافه بین عالم و معلوم رو دو جور میتونید ترجمه کنید، یکی بگید نسبت کشفی، یکی بگید نسبت ممیزه. چون با این نسبت هست که معلوم کشف میشود و در اثر کشف شدن از معدای خودش تمیز داده میشه و جدا میشه. پس میتونید این نسبت رو به یکی از این دو معنا بگیرید. العلم لابد فیه من اضافت ای نسبت مخصوصت بین العالم و المعلوم. یه نسبت مخصوص بین عالم و معلوم است. چه اصلا منظور از اون نسبت مخصوص؟ میتونید بگید نسبت کشفی یا نسبت ممیزه، که بالاخره چه کشفی باشه چه ممیزه باشه یه نسبت خاصیه. بین عالم و معلوم باید این نسبت باشد که عالم کشف کند از معلوم، یعنی معلوم پیش کشف بشه، یا تمیز دهد معلوم را از ماده. به ها یعنی به سبب ها. نسبتی که این صفت دارد به سبب این نسبت عالم عالم می شود به ذالک المعلوم، و معلوم معلوم می شود لذالک العالم. یعنی وقتی این نسبت برقرار می شه گفته می شود که عالم به این معلوم عالم است، یا گفته می شود این معلوم برای این عالم معلوم است. این وقتی می خوان نسبت رو بیان کنن و یکی از این دو عبارتی که عرض کردن بیانش می کنن. و هو ای ما ذکرناه من الاضافت و النسبه. ضمیر هو برمیگرده به اضافه یا به نسبت که معنای اضافه است. هر دو هم به ظاهر مؤنثند، باید مصنف بگه وحیه، اما گفتم به هو چون مذکر آورده شارح ناشر شده بگه هو برمیگرده به ما ما ذکرناه. یه ما ذکرناه رو تقدیر گرفته و برای برگردنده بود گفته آنچه که ما ذکر کردیم که عبارت از اضافه و نسبت هست هو الذی نسمیه، که برای اینکه ضمیر مذکر آمده ناچار شده که توضیح بده که این ضمیر مستقیم به اضافه و نسبت بر نمیگرده، به ما ذکرنا که عبارت از اضافه یا نسبت بر میگرده. و هو یعنی این اضافه و نسبت چیزیست که ما نسمیه. ما یعنی کیا؟ نحن و معاشر المتکلمین، یعنی ما گروه متکلمین اسمشون داریم تعلق. حالا نتیجه میگیریم اگر نسبت در علم لازم است، نتیجه میگیریم پس تعلق در علم لازم است، چون تعلق همون نسبته. فهذا الامر المسمى بالتعلق لابد من، این امری که ما اسمشو تعلق میذاریم واجبه که وجود داشته باشه. در کجا واجب وجود داشته باشه؟ در اونجایی که میخواد صدق کند که شیعی عالم است به آخر، یعنی به شیع آخر. اونجایی که میخواد صدق کنه که شیعی عالم به شیع دیگره، اونجا باید این تعلق وجود داشته باشه. اگه تعلق وجود نداشته باشه نه اون عالم عالمه نه این معلوم معلومه. خب حالا علم و عبارت گرفتیم از همین تعلق. آیا کنار تعلق چیزی دیگری که غیر از تعلق ثابت میکنید تا این مجموعه بشه علم، یا به همین تعلق اکتفا میکنید؟ ایشون میگه چون دلیل نداریم بر ثبوت چیزی غیر از تعلق، به همین تعلق اکتفا میکنیم و میگیم علم همین تعلق است. دیگه امر دیگری رو کنار این تعلق نمیذاریم. چرا؟ چون بر ثبوت و اعتبار اون امر دیگر دلیل نداریم. ولم یثبت غیره، یعنی ثابت نشده غیر از تعلق به وسیله دلیل، یعنی دلیلی نیامده ثابت کنه غیر تعقل رو، غیر از تعلق رو. چون دلیل نداریم هست بهش معتقد نمیشیم، یعنی به زیادتر از تعلق معتقد نمیشیم چون دلیلی بر زیادتر از تعلق نداریم. خود تعلق چون بالاخره میدونیم در هر علمی لازم است، اون رو اعتبار میکنیم، این تعلق رو اعتبار میکنیم، ولی مازاد بر تعلق چیز دیگر رو اعتبار نمیکنیم چون بر چیز دیگر دلیل نداریم. فلذلك یعنی به خاطر اینکه دلیلی بر غیر از تعلق نداریم، یعنی دلیل نداریم برای اینکه غیر از تعلق چیزی دیگری در علم اعتبار شده باشه، به همین جهت است که جمهور متکلمین اختصر علیه، یعنی برای همین تعلق اختصر، این اکتفا کرده به همین تعلق، دیگه بیش از اون نگفتن. این قول اول بود که در قول اول توجه کردید علم تفسیر میشه به تعلق و به عبارت دیگر در علم یک چیز اعتبار میشود و اون تعلق است. حالا میخوام وارد تفسیر دوم بشیم. در تفسیر دوم علم اینطور تفسیر میکنن: صفتون ذات و تعلقین، هم صفت رو میارن هم تعلق میارن، پس به یک امر اکتفا نمیکنن، دو امر رو در علم لازم میدونن و در نتیجه علم رو به همین دو امر تعریف میکنند، میگن العلم صفتون ذات و تعلقین. و قیله بعضی از متکلمین اینطور گفتن هو یعنی علم صفتون حقیقیتون و ذات و تعلقه، که تعلق تنها رو علم نگرفتن، صفت رو هم آوردن. صفت هم مقید شده به حقیقیه، چون صفت دو قسمه، یکی حقیقیه یکی اضافیه. صفات اضافیه از دو طرف اضافه گرفته میشه، مثلا خدا خالقه، ما ها مخلوقیم. وقتی ما رو با خدا ملاحظه میکنیم به خدا صفت خالقیت میدیم، به خودمون صفت مخلوقیت میدیم. این خالقیت و مخلوقیت صفت اضافی هستند، صفت حقیقی نیستند. اما علم، قدرت، حیات، این همه صفت حقیقی هستند، یعنی بدون احتیاج به اضافه حاصلند. صفت حقیقی اون نیست که مال ذات باشه، از طریق اضافه گرفته نشده باشه. صفت اضافی خب معلومه، یعنی صفتی است که از اضافه گرفته شده. علم صفت اضافی نیست، صفت حقیقیه، مثل فوق و تحت نیست، مثل خالقیت و مخلوقیت نیست، اینا صفت اضافی هست، علم از این قبیل نیست، بلکه صفت حقیقیست. اما در عینی که صفت حقیقیست دارای اضافه است، نه اینکه خودش اضافه باشه. خالقیت خودش امر اضافیه، اما علم خودش امر اضافی نیست، دارای اضافه است، اضافه به معلوم یا اضافه به عالم. البته منظور اینجا صفت اضافه به عالم به معلومه. و قیل هو یعنی علم صفتی حقیقیه دارای تعلق. و قائل به این قول دوم جماعتی از اشاعره هستند و اونها کسانی هستند که تعریف کردن علم را، عرفو یعنی تعریف کردن علم رو، به انه و صفتان توجب و تمیزن لا یحتمل نقیز. سه تا قید تو تعریف علم آوردن، عرفو این علم رو به این تعریف که مشتمل بر سه قید. یکی اینکه صفتان صفت هست، ذات نیست، علم ذات نیست، عالم ذاته ولی علم صفته. این قید اول. قید دوم توجب و تمیزن، این صفت باعث میشه که عالم این معلوم رو از معادای این معلوم تمیز دهد، یعنی جدا کند. ما وقتی که علم نداریم به شیء نمیتونیم این شیء از بقیه جدا کنیم، چون نمیدونیم چی هست که بخوام جداش کنیم. به هر جا میرسیم، به هر چیزی میرسیم احتمال میدیم این معلوم ما همون چیز باشه، ولی وقتی علم بهش داشتیم و شناختیمش میتونیم جداش کنیم از خیلی چیزا، از آنچه این معلوم نیست جداش میکنیم. پس علم است که باعث تمیز و جدا شدن این معلوم از ما ادا میشود. اینم قید دوم. قید سوم لا یحتمل النقیض. علم با زن فرق داره. زن به چیزی تعلق میگیره که احتمال نقیض درش هست. مثلا میگیم که زید آمد، احتمالاً بیریم نیامده باشه. آمدن رو ذکر میکنیم، نقیز آمدن رو که نیامدن احتمال میدیم. در زن این چنینه که تصدیقی است که درش نقیز هم محتمل است. من تصدیق میکنم با آمدن زید، ولی در این حال احتمال نیامدنش رو که نقیز آمدنه میدم. اما در یقین اینطور است، در علم اینطور نیست، در یقین اینطور نیست. وقتی حکمی رو گفتم تصدیق کردم، دیگه احتمالش نقیزش رو نمیدم. وقتی میگم زید آمد و یقینم دارم با آمدن زید، دیگه احتمال نیامدنش رو نمیدم. به طوری که اگر کسی بخواد بگه یحتمل که نیامده باشه، ردش میکنم، میگم نه، حتما آمده. علم رو متکلمین طوری تفسیر میکنن که با یقین یکی باشه. این لا یحتمل نقیز صفت یقینه، اما در تعریف علم میارنش. علم رو تصدیق میدونن، منتها تصدیقی که هم موجب تمیزه هم احتمال نقیز درش نیست. وقتی این علم میشه مثل یقین. اما متشلمین این اصطلاحو دارن. بعضی نه، میگن علم همه رو شامل میشه، علم موجب تمیز میشه، چه احتمال نقیز بدهد چه احتمال نقیز ندهد. منتها اگر گفت به جای علم گفتیم یقین، دیگه احتمال نقیز نمیده. اگر به جای علم گفتیم زن، احتمال نقیز داده میشه. خب پس الان ملاحظه کنیم که علم رو تعریف دادن به این تعریفی که مشتمل بر سه امره: یکی انه صفتون، دوم توجب و تمیزن، سوم لا یحتمل النقیض. اینم قول دومه. شارح میگه که قبلا دانستی که مصنف از بین تعریفاتی که برای علم شده این دومی رو انتخاب کرده. درسته جمهور متکلمین اولی رو گفتن، مصنف هم او رو اول ذکر کرد، ولی خودش به اون اولی معتقد نیست، خودش دومی رو معتقده. لقد عرفت که انه المختار من تعریفاته عند المصنف. انه یعنی همین تعریف دوم، من تعریفاته یعنی از بین تعریفات علم اختیار شده عند المصنف. این تعریف دوم از بین تعریفات علم پیش مصنف مختار است، فلا تغفل. خب بنابر قول اول ما در علم چه چیزی رو لازم داشتیم؟ یک چیز رو، با اون تعلق بود. الان میخوام بگیم بنابر قول دوم در علم دو چیز معتبره. و علا قول ها اولائه، یعنی قول دوم که اشاعره، گروهی از اشاعرند و مصنف هم جز اونهاست، بنابر قول اینها فسمته، یعنی در علم امران دو امر است نه یک امر. در توضیح در قول اول در علم یک امر واجب بود که تعلق بود، اما در توضیح دوم دو امر لازم است. اون دو امر چیه؟ هو تلک صفه، همین صفتی است که ما علم رو گفتیم که صفتون حقیقیتون، یکی اینه. دیگری ول عالمیت. عالمیت همون تعلقی که تعالی بیان شده، منتها ازش رو تعبیر کنیم به عالمیت. پس گروه اول گفتن در علم یک چیز معتبر است که تعلق است، گروه دوم گفته در علم دو چیز معتبر است، یکی صفتی خاص، یکی هم تعلق. این دو قول تموم شد. حالا اثبت القاضی ورود در قول سومه. قاضی ابوبکر باقلانی که خودش از اشاعره است، ولی در مسئله حال تابع معتزله شده و معتقد شده به این که حال داریم، حال یعنی واسطه بین موجود و مدون. فلاسفه میگن نداریم، اشاعره میگن نداریم، معتزله میگن داریم، واسطه بین موجود و مدون رو داریم. هر صفت انتزاعی میشود مدون به خاطر انتزاعی بودنش، چون موجود در خارج نداری، با انتزاع موجود میشه. و از اون طرف بله اشتباه گفتم، میشود مدون، نمیتوان بهش گفت موجود. چرا؟ چون امر انتزاعیه. و نمیتوان بهش گفت معدوم، چون وصف قرار میگیرد برای یک موصوف موجود. پس نه معدوم است نه موجود است. وقتی این چنین باید گفت حتما واسطه بین موجود و معدومه. این قول معتزل است که قاضی ابوبکر باقلانی هم این قول رو قبول کرده. حالا قاضی ابوبکر باقلانی به خاطر اینکه قائل به حال در علم سه چیز رو معتبر کرده، همون دو چیزی که قول قبل گفت، یعنی علم و عالمیت، منطقه عالمیت منه تعلق نمیگیره، اون قول قبل عالمیت منه تعلق گرفت، این قول سوم عالمیت و حال قرار میده. این دو چیز در علم معتبره، یکی صفت، صفت بودن، یکی عالمیت این عالم. حالا امر سوم هم در علم معتبره که تعلق باشه، اما یه دونه تعلق بیشتر نیست. حالا این تعلق یا مال علمه یا مال عالمیته، اون دیگه فرق نمی کنه. پس یه تعلق ما لازم داریم علاوه بر علم و عالمیت، که اون یه تعلق یا تعلق علم است یا تعلق عالمیت است. و قول چهارم دو تا تعلق لازم میکنه، یکی برای علم یکی هم برای عالمیت. همین قول سوم رو میگیره، اون تا به جای اینکه یه تعلق درست کنه دو تعلق درست میکنه، که انشاءالله به اونم برسیم. اثبت القاضی الباقلانی علمی را که صفت موجوده، این اثبات کرده، یعنی علم را عبارت از صفت گرفته. عالمیتی را هم که هم این قبیل احوال اندهو، از قبیل احوال از پیش خودش، پیش بقیه اشاعره نه، پیش خودش کتاب معتزل است، عالمیت از قبیل احوال، یعنی حال، یعنی بین موجود و معدومه. پس این دو تا رو گفته، گفته علم صفت از یک، عالمیت رو هم همراه دارد که عالمیت حال از دو، اون وقت به این دو تا اکتفا نکرده، بلکه اثبت معهما تعلقا، اثبات کرده در کنار این دو، یعنی در کنار صفت و عالمیت اثبات کرده تعلق رو، اما یه دونه تعلق قائل شده نه دو تا. حالا این یه دونه تعلق رو گفته یا مربوط است به علم تنها یا مربوط است به عالمیت تنها، مربوط به هر دو نیست. تعلقا فاما للعلم فقط، یا این علم است که تعلق داره به معلوم، یا عالمیت است که تعلق داره به معلوم، هر دو با هم تعلق نداره، یعنی یک تعلق مال هر دو نیست، دو تا تعلق هم وجود نداره، فقط یه تعلق مال یکیشون. فها هنا اون مصنف در قول اول گفت ولم یثبت غیره به دلیل، یعنی فقط یه چیز داریم. در قول دوم گفت فسمت امران، یعنی دو چیز داریم. حالا در قول سوم میگه فها هنا امورین سلسه، هاونه در باب علم سه چیز داره، یکی علم، دوم عالمیت، سوم تعلقی که ثابت است لعهد هما، یعنی برای علم تنها یا برای عالمیت تنها. این قول تموش، قول سان دوم. حالا قول چارم و اما لهما معن، و یا تعلق مال هر دوست. خب یه دونه تعلق که نمیتونه مال هر دو باشه، پس ناچار این دو تا تعلق قائل بشه، یکی مال علم یکی مال عالمیت. عبارت اینطوره و اما لهما معن، یا این تعلق مال هر دوست با هم. وقت اینجا هم خودمون اضافه میکنیم که یه دونه تعلق نمیتونه مال دو شی باشه، پس هر کدوم از این دو شی تعلق جدا دارن، بنابراین دو تا تعلق وجود داره. این دو تا تعلق به علاوه علم به علاوه عالمیت میشه چهار چیز. لذا میگه که فهاهونا امورن ارمهن، هاهونانی در باب علم ما چهار چیز داریم، یکی علم یکی عالمیت، دو تام تعلقی که ثابت است لهما، یعنی هم یکیش مال علم یکیش مال عالمیت. تا اینجا قول متکلمی تموم شد و روشن شد که متکلمی چهار دسته شدند در اینکه چه چیزی در علم معتبر است، چهار دسته شدند. قهرن وقتی که بیان کردن که چه چیزی در علم معتبر است یا به تعبیر ایشون لابد من است، بعد از اینکه اینو بیان کردن گفتیم علم هم میتونن تفسیر کنن به یک چیز یا به دو چیز یا به سه چیز یا به چهار چیز. خب بحث متکلمی تموم شد، حالا حکما چی گفتن؟ خوش هم دقت کنید من چطوری وارد بحث میشم، اونطوری که ایشون بحث میکنه من بحث نمیکنم، یه جور دیگه بحث وارد میشم. علم در نزد حکما صورت علمیه است که از شیء خارجی اخذ میشود و وارد ذهن می شود. وقتی مثلا من یه انسانی رو تو خارج می بینم، از این انسان خارجی صورت علمیه می گیرم، این صورت علمیه میاد تو ذهن من. این صورت علمیه که آمده تو ذهن من اسمش علمه، اسمش موجود ذهنیه، ولی بهش وجود ذهنی هم میگن. پس ست اسم روش گذاشتیم. علم صورت علمیه دارم عرض میکنم، اون صورت علمیه که از خارج اومد تو ذهن من ست اسم داره. یکی این که علم است، دوم این که موجود ذهنی است، سوم این که وجود ذهنی است. بیشتر اوقات بهش میگن وجود ذهنی، ولی مرادشون موجود ذهنیه. خب حالا این مطلب روشنه. بعد ما میام این صورت رو تحلیل میکنیم. این صورت از یه ماهیتی گرفته شده، مثلا از ماهیت انسان. یعنی من انسان رو تو خارج دیدم، صورتش رو گرفتم آوردم تو ذهنم. این صورت ماهیتش همون ماهیت انسانه، لذا حکایت از انسان میکنه، مطابقت با انسان داره. هیچ وقت این صورتی که در ذهن من آمده درخت رو نشون نمیده، داره انسان نشون میده. پس ماهیت انسان رو داره، در این حال تو ذهن من موجود شده، پس یه وجودم داره. وقتی تحلیلش میکنید، همین صورت رو تحلیل میشود به یک ماهیتی که مثلا انسانیته، به یه وجودی. میگیم این صورت در ذهن من وجود دارد، یا به تعبیر دیگر حصول دارد. الان دقت کردید، ما خود صورت رو گفتیم علم، به وجودش کاری نداشتیم. اما مثل ملا صدرا اون صورت رو نمیگه علمه، اون صورت رو که ماهیت خارجی رو نشون میده میگه معلومه، نمیگه علمه. وجود این صورت رو که وجود ذهنی است میگه علمه، اون موجود ذهنی رو که اون صورته میگه معلوم، خود وجود ذهنی رو میگه علم. صدرا این کار کرده، ولی این کتاب قبل از این که صدرا متولد شده باشه نوشته شده دیگه. اینطور نمیگه، مثل صدرا حرف نمیزنه که اون صورت علمیه معلوم است و وجودش علمه. خود صورت علمیه رو علم میگیره، نمیگه معلوم و علم، دیگه تحلیلش نمیکنه. اصلا نسبت به اون وجود کاری نداره، اون موجود رو لحاظ میکنه که اون صورت علمی است، میگه این علم. شارح که میرسد شریفه اینطور میگه، میگه که تعریفی که برای وجود ذهنی کردن اقتضا میکند که وجود علم باشد، چون اونو تعریف کردن علم رو به حصول صورت، نه به خود صورت. نگفتن علم صورته، گفتن علم حصول صورت است به ذهن. پس تعریف کردن علم رو به حصول، حصول هم یعنی همون وجود، پس وجود رو باید بگن علم، ولی تسامحاً اون موجود رو که صورت علمی است گفتن علم. حالا ملاحظه کنید خیلی راحت داره به مبنای صدرا اشاره میکنه، منطقه جزمی بیان نمیکنه. میگه حکما گفتن وجود ذهنی علمه و منظورشون اون صورت موجود فی ذهنه، اونو گفتن علم، در حالی که باید وجودشو بگن علم. یعنی همونی که صدرا گفته ایشون میگه باید بگن. یعنی قبل از صدرا زمینه رو مطرح کرده، ذهنه رو آماده کرده، حالا صدرا از اینجا مطلب رو گرفته یا از هر چه گرفته کار نداره. بالاخره این حرفی که الان ایشون داره در اینجا میزنه حرف صدراست. ولی عرض میکنم خودش جزمی نگفته، گفته باید حکما اینو بگن، یعنی وجود و علم بدونن، صورت رو معلوم بدونن، ولی این کارو نکردن، خود صورت رو علم دونستند. ولی وقتی تعریف میکنن علمو به حصول تعریف میکنن، نه به صورت. تعریفشون نشون میده که اون وجود علمه، نه اون صورته. و بعد میگه شاهدم داریم، حکما علم رو کیف میبینن و اون صورت کیفه، وجودش که کیف نیست، وجود اصلا جزء مقوله نیست، نه جوهره نه عرضه و نه هیچ کدوم از اقسام عرضه. وقتی میگن علم کیف است، پس معلومشون صورت رو دارن میگن، چون صورت کیفه ولی وجود که کیف نیست، جوهر نیست، کم نیست، هیچ کدوم از مقولات نیست. شاهده بر این که اونها علم رو به صورت اطلاق میکنن همینه که اون صورت که علم رو کیف میدونه. خب پس نظر حکما بیان شد، نظر حکما این است که علم عبارت است از وجود ذهنی یا بفرمایید موجود ذهنی. خب حالا بعد میسته شریف میگه خوب بود که علم عبارت میگرفتن از اون حصول و از اون وجود این صورت علمی، نه از خودش، که این حرف میسته شریفه، حکما نگفته. بعد با دلیل بیاره، حکیم حرفش بود، حالا اینی که تا حالا گفتیم حرف حکیم بود، اما چه دلیلی برای این مدعا داره؟ به چه دلیل علم رو تعریف میکنه به حصول صورت یا تعریف میکنه به وجود ذهنی؟ ما که تعریف کردیم علم رو به تعلق، چون تعلق رو یافتیم، چون تعلق رو در علم یافتیم، دیدیم که از علم این تعلق از علم جدا نمیشه، گفتیم پس این علم همین تعلقه. اما حکما که علم رو تعریف میکنن به وجود ذهنی، اونا از کجا فهمیدن که علم وجود ذهنیه؟ این ایشون شروع میکنه به بیان کردن که وقتی رسیدم این شبه توضیح میدن. حالا عبارتی ببینیم، و قال الحکما العلم هو الوجود ذهنی. میرسه شریف تفسیر میکنه میگه ای علم وجود ذهنی، به جای وجود ذهنی موجود ذهنی میذاره، چون اون صورت، اون صورت موجود ذهنی است، وجودش میشه وجود ذهنی، ولی خود اون صورت میشه موجود ذهنی. حکما گفتن علم وجود ذهنیه، ولی چون میسه شریف از بیرون میدونه که اونها وجود ذهنی رو علم نمیدونن بلکه موجود ذهنی رو علم میدونن، وجود ذهنی تفسیر میکنه به موجود ذهنی. کما قالو العلم حصول الصوره، حصول الصوره، گفتن علم حصول صوره، که تعریف کردن علم به حصول، نه به خود صوره، تعریف کردن به حصول صوره. ولی ارادو بهی، یعنی به این قولشون، انهو یعنی علم، صورت حاصل است، نه وجود این صورته بلکه خود این صورته. درسته تعبیرشون اقتضا می کند که علم وجود باشد، ولی تفسیرش که کردن، اون بیان مرادی که خودشون بهش تصدیق کردن، اینه که مرادمون از علم صورت حاصل است، نه حصول صورت. یعنی حصول رو صفت قرار میدیم برای صورت، اضافهش نمی کنیم به صورت، صفت قرار میدیم، میگیم صورت حاصله، نمیگیم حصول صورت. اگرچه ظاهرا گفتیم حصول صورت، ولی مرادمون این نیست که علم حصول صورته، مرادمون این که علم صورت حاصل است. حالا ما سر رهبهی بعضمون، همشون این مطلب رو نگفتن، بعضی ها تصریح کردن، ولی تصریحی کردن هم مراد خودشون رو گفتن، هم مراد دیگران رو گفتن، یعنی تمام مراد همه حکما رو بیان کردن، تنها مراد خودشون نبوده. بعد میسه شریف، یعنی شارح، میگه که شاهد بر این که حکما از حصول صورت، صورت حاصله رو اراده کردن، شاهد این است که بر علم کیف رو اطلاق کردن، و کیف اون صورت حاصله است نه حصولش. پس وقتی علم رو کیف میدونن، معلوم میشه علم رو هم صورت حاصله میدونن، نه حصول صورت، ولو به ظاهر گفتن علم حصول صورته. و ارادو بهی انهو، یعنی علم، ارادو بهی یعنی به این قولشون، اراده کردن انهو یعنی علم صورت حاصل است، علما سره بهی بعضی هم، و یدلو، یدلو عطف بر سره است، علما سره بهی بعضی هم، و علما یدلو علیه، نه عطف نگیرید، و یدلو علیه عطف نگیرید بر سره، عطف بگیرید بر کل، و یدلو علیه یعنی دلالت میکند بر این که اراده کردن از حصول صورت، صورت حاصله رو دلالت میکند بر این مطلب که انهم، یعنی همین حکما، جعلوا علم رو از معقول کیف، و اونی که از معقول کیف حصول صورت نیست بلکه صورت حاصل است. پس وقتی خودشون میگن علم کیف است، معلوم میشه مرادشون از علم صورت حاصل است نه حصول صورت. ولی معذالک، یعنی با اینکه مرادشون صورت حاصل است، تعریف نکردن علم رو به صورت حاصله، بلکه عرفوه به حصول صورت، تعریف کردن علم رو به حصول صورت نه به صورت حاصله. ولا شبهه در اینکه حصول از این مقوله، یعنی مقوله کیف نیست، این صورت حاصله از مقوله کیفه، حصول از مقوله کیف نیست. پس وقتی میگن علم از مقوله کیفه، معلوم میشه مرادشون از علم حصول نیست، بلکه مرادشون از علم صورت حاصل است. این تموم شد. حالا به چه دلیل حکما علم رو حصول صورت، یا به تعبیر دقیق تر صورت حاصله گرفتن؟ به چه دلیل؟ به عبارت بهتر بگم، به چه دلیل علم را وجود ذهنی گرفتن؟ این عبارتی که الان گفتم توش دقت کنید، به چه دلیل علم را وجود ذهنی گرفتند؟ این عبارت را عوضش میکنند، به چه دلیل اصلا به وجود ذهنی معتقد شدند؟ یعنی به چه دلیل گفتند در ذهن ما یه چیزی موجوده؟ وقتی خواستن علم را تعریف کنند، چرا گفتند در ذهن ما یه چیزی موجوده؟ بسیاری از علمای عقلی گفتن علم اضافه به معلوم است، اضافه به اون شیء خارجیه. وقتی نفس من به اون شیء خارجی اضافه پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، این میشه. خب شما اینو نگفتن، ارتباط رو علم ندونستن، به قولیشون تعلق و علم قرار ندادن که تا علم بشه اضافه. اونا گفتن علم این صورت است، یعنی این صورتی که تو ذهن آمده. پس علم رو به وجود ذهنی تفسیر کردن، نه به اضافه‌ای که ما به وجود خارجی داریم. پس معلوم میشه به وجود ذهنی معتقدند. و سوال میشه ازشون، به چه دلیل شیء تو ذهن من میاد؟ به چه دلیل این شیء معلوم تو ذهن منه؟ شاید تو خارجه و من بهش اضافه دارم. حکما دلیل میارن برای این که چیزی تو ذهن ما هست، و این چنین نیست که در خارج باشه و من بهش اضافه دارم. دلیل میارن شما به معدومات عالمید، به ممتنعات هم عالمید، معدوماتی که ممکنه ولی موجود نشدن، مثل عنقا، سیمرغ، ممکن الوجوده، ممتنع الوجود نیست، اما در اینها وجود نگرفته چه خدا موجودش نکرده. ممتنعات هم مثل اجتماع نقیزن، اجتماع زدن، اینا موجود نیستن. تو خارج نه ممتنعات موجودن، نه معلومات ممکنه موجودن. در این حال ما به معلومات ممکنه علم داریم، به ممتنعات هم علم داریم. این علم ما عبارت هست، این نیست که اضافه به خارج داریم. ما که تو خارج اجتماع نقیزه نداریم، تو خارج انواع نداریم، چطور علم ما به این دوتا عبارت از اضافه به اینها باشه؟ اینا که وجود ندارن که ما بهشون بخوام بهشون اضافه پیدا کنیم. پس حتما بیان تو ذهن ما، اون میشه علم، نه اضافه به خارج. اضافه به خارج ما در معدومات و ممتنعات نداریم. توضیحی که در کتاب میاد اینه که ممتنعات و همچنین ممکنات معلومه موضوع واقعی میشن برای حکم. یعنی اون که میگیم سی مرغ، مرغیست بزرگ به اندازه سی تا مرغ. این قضیه حالا کاذب باشه یا صادق مهم نیست، مهم اینه که شما بر یک موضوعی دارید حکم میکنید و قضیه تشکیل میدید. قضیتون هم قضیه موجبه است. در قضیه موجبه موضوع باید موجود باشه، مثل قضیه سالبه نیست که منتفی باشد به انتفاع موضوع. در قضیه موجبه باید موضوع موجود باشه. شما دارید حکم میکنید، حکم ایجابی میکنید، پس باید به قضیه تشکیل میدید. قضیه موجبه، پس باید موضوع حکمتون موجود باشه. و یقینا تو خارج موجود نیست. از کجا موجوده؟ توی ظرف دیگه باید موجود باشه و اون ظرف دیگه چیزی جز ذهن نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که ما وجود ذهنی داریم. دلیل بر وجود ذهنیه. توضیح دلیل معلوم شد. ما این امر معدوم را یا این امر ممتنع را موضوع یه قضیه قرار میدیم و حکم ثبوتی برش میاریم. قضیه موجبه باش درست میکنیم. و در قضیه موجبه شما باید موضوع رو داشته باشید تا بتونید محموله برش هم کنید. و این مسلم است که این موضوع در خارج ندارید، پس باید در ذهن داشته باشید. چون قضیهتون درسته، حالا کاذب بودن و صادق بودنش کار نداریم، بالاخره یه قضیه تشکیل شده. ممکنه قضیه دروغ باشه، سی مرغ بزرگیست و اندازه سی تا مرغ. ممکنه این قضیه دروغ باشه، ولی بالاخره قضیه است. شما تو مثل قضیه تشکیل بدید، شما تونستی حکم ثبوتی برش کار کنید، پس معلوم شد موضوع موجوده، ولی در خارج موجود نیست، پس در ذهن موجوده. این یه دلیل. دلیل دوم رو میاریم. حالا من دلیل اول رو بخونم، دلیل دوم بعدا عرض میکنم. دلیل دوم برای این که وجود ذهنی داریم. و این نماز ذهبو الى ان العلم هو الوجود ذهنی، یعنی حکما رفتن به سمت این مطلب که علم همون وجود ذهنی است و وقتی ما علم داریم پس وجود ذهنی داریم. این نماز ذهبو به این مطلب به این دلیل از قد یقل ما هو نفی محض و عدم صرف فی الخارج. این فی الخارج متعلق به یقل نگیرید، یقل فی الخارج غلطه، متعلقه به نفی و عدم. تعقل میکنیم چیزی را که در خارج نفیه، یعنی منفیه، چیزی را که در خارج عدم است، یعنی صرف است. خب حرفی که من زدم درست بود که آن چرا که در خارج منفی است، آن چرا که در خارج معلوم است ما درک میکنیم. ولی مصنف بالاتر از اونی که من گفتم میگه، میگه خود نفی محض من تعقل میکنم، خود عدم صرف من تعقل میکنم، نه چیزی که منفی است، نه چیزی که معلوم. اون که من گفتم منفی و معلوم رو تعقل میکنیم حرف درستیه، ولی ایشون بالاتر از اون میگه، میگه خود نفی و خود عدم رو من تعقل میکنم. چیزی رو تعقل میکنم که نفی محض است به حسب خارج، عدم صرف است به حسب خارج. این به حسب خارج متعلق به ماهو و نفی و محض و عدم صرفونه. البته عبارت با هر دو مطلبی که من گفتم میسازه، چیزی که در خارج منفی است یا چیزی که خود نفی محضه، عبارت با هر دو میسازه. با هر دو هم معنایی که من گفتم اولا، هم معنایی که دو مرتبه گفتم ثانیا. اونی که نفی محضه مثل ممتنعات، اون همون معنی اول رو داره میگه. اون چه که نفی محضه یعنی منفیه مثل ممتنعات، ممتنعات نفی نیست منفیه. و کسی رو میره ممکنات، بسیاری از ممکناتی که وجود نگرفتند، نمیگه اکثر ها، میگه کسیری از ممکنات که وجود نگرفتند، اونا هم در ذهن ما تصور میشه، پس وجود ذهنی پیدا میکنه. که بعض اشکال هندسیه، بعض اشکال هندسیه تو ذهن ما ترسیم میشه و تو خارج وجود نداره. مثل کره‌ای که دوازده پنزلی رو احاطه کند، کره‌ای که دوازده تا پنزلی رو احاطه کند، این الان تو ذهن ما تصور میشه، عکسش هم میکشیم اما وجود خارجی نداره. یا کره‌ای که 20 مثلث متساوی الاضلاع رو احاطه کند، 20 مثلث متساوی الاضلاع رو احاطه کند که این هم در خارج موجود نیست ولی تو هندسه مطرحه و ما عکسش رو میکشیم. شکل 19 از مقاله 13 تحریر اقلیدس همین شکلش کرد شدن که شکلش رو میکشه و دلیل میاره برای اینکه 20 مثلث رو محاط کردیم توی یه دونه کره، دلیل میاره، شکلش هم میکشه ولی در خارج وجود نداره. البته بنابر قول حکما در خارج وجود نداره، بنابر قول زیمراتیس گفته در خارج وجود داره و ذرات آب همین شکل دارن، اون این اعتقاد داره ولی بقیه حکما با این مسئله معتقد نیستن، میگن این شکل در خارج نیست. این که از اشکال هندسی اشاره داره به همین دو تکرار کردن که در جاهای دیگه هم به همین دو تا مثال زدن. در منطق اشارات، در منطق اشارات مثال زده به کره‌ای که 12 تا پنزلی رو احاطه کند، در منطق شفا مثال زده به کره‌ای که 20 تا مثلث متساوی الاضلاع رو احاطه کند. اینجا هیچ مثال نزده، فقط گفته بعض اشکال هندسی. الان ترا انا نحکم علیها، این استدلال از اینجا داره شروع میشه تقریبا. آیا نمیبینی که ما علیها، یعنی برای این ممتنعات و برای این بعض کثیر من ممکنات حکم میکنیم، یعنی حمل میکنیم یه چیزی رو، محمول برش میاریم، قضیه منجوره برش میکنیم. ولا یمکن ذلک الا بتعقلها، ممکن نیست که من حکم بکنم بر موضوعی مگر اون موضوع رو تعقل کنم. تعقل کردن یعنی در ذهن آوردن. اون که من گفتم از خارج اون دلیل خوبی بود که در نوع کتاب ها به همون دلیل اشاره می کنند که در خارج موجود نیست پس در ذهن موجود است. ایشون همین دلیل داره مطرح می کنه ولی با یه بیان دیگه. میگه وقتی شما قضیه موجب تشکیل میدید، موضوع و محمول رو باید تصور کنید، بعد رابطه بین این موضوع و محمول برقرار کنید. پس وقتی شما دارید قضیه رو تشکیل میدید و موضوعتون یکی از ممتنعاته یا یک بعض کثیر من الممکناته، وقتی موضوع اینه و شما حکم ثبوتی برش میارید، معلوم میشه این موضوع رو تعقل کردید، این ممتنعات رو تعقل کردید، این کثیر من الممکنات رو تعقل کردید که محمول برش آوردید. وقتی تعقل کردین بهش وجود ذهنی دادید، اینم دلیل است بر وجود ذهنی که این توجه شده. یک دلیل، این دلیل اوله که دو جور بیان شد، هرچند معال هر دو جور به یکیست ولی بالاخره دو جور بیان کردن. یکی این که شما حکم ثبوتی میکنید بر موضوع، پس اون موضوع باید به مقتضای قضیه موجبه اون موضوع باید موجود باشه و چون در خارج موجود نیست پس در ذهن موجوده. این یه بیان بود که اول گفتم. یه بیان هم اینه که شما وقتی دارید این قضیه رو تشکیل میدید، موضوعش رو تصور میکنید، محمولش رو تصور میکنید، بعد نسبت بین این موضوع و محمول برقرار میکنید. اگر این اگر تصور نکنید موضوع رو نمیتونید درک کنید. ممکن نیست حکم کنید بر موضوع مگر اینکه اون موضوع رو تعقل کنید. تعقل کردید یعنی وجود ذهنی دادید، نه اضافه برقرار کردید، وجود ذهنی بهش دادید. این دلیل اول است. ولا شبهت ایزن دلیل دوم است بر اینکه ما وجود ذهنی داریم. دلیل دوم رو توجه کنید. ما تعقل میکنیم ما تعقل میکنیم این ممتنع رو یا ممکنه معدوم رو و هوش برش میکنیم. پس ما میشیم عاقل، اون معدوم یا ممتنع میشود معقول. بعد بین عاقل و معقول تعلقه، قبلا هم گفتیم که همون نسبته که متکلم اسمشو میذاره تعلق. بین عاقل و معقول تعلقه، تعلق این نسبت صورتی تصور میشه که دو طرف نسبت رو از هم جدا کنید، دو طرف نسبت رو از هم جدا کنید، دو طرف نسبت دو طرف نسبت در اینجا اون یکی عاقل یکی معقوله، دو طرف نسبت یکی عاقل یکی معقوله. در بیان قبل گفتیم دو طرف نسبت یکی موضوع یکی محموله، حالا در این بیان میگیم دو طرف نسبت یکی عاقل یکی معقوله. خب من باید عاقل و معقول رو از هم جدا کنم تا بتونم بینشون نسبت برقرار کنم، باید اینا رو دو تا بگیرم تا بتونم بینشون نسبت برقرار کنم. خب عاقل که خودمم، باید معقولی داشته باشم تا او رو جدا ببینم و با عاقل که خودم هم نسبت بدن، باید اون معقول رو داشته باشم، معقول باید ثابت باشه تا من بتونم با خودم منصوبش کنم، بین خودم و اون نسبتی برقرار کنم. خب این که در خارج موجود نیست، این معقول که در خارج موجود نیست، چون فرض شده که ممتنعه یا معدومه. وقتی در خارج موجود نیست من نمیتونم تو خارج باش نسبت برقرار کنم. خب پس باید بگیم در ذهن موجوده و من دارم با اون چی که در ذهنم موجوده نسبت برقرار میکنم. توجه کنید در این دوم خلاصش میشد، بین عاقل و معقول نسبتی است، یعنی من با اون که تعقل میکنم نسبتی دارم. اونی که تعقل میکنم اگر موجود باشه در خارج، شما ممکنه ادعا کنید که بین من و اون موجود خارجی نسبته، اما اگر موجود در خارج نبود اون معقول من ممتنع بود یا ممکن معدوم بود که بین من و او نسبت خارجی نتونست برقرار بشه چون در خارج وجود نداره، من ناچارم بگم بین من و او نسبت هست ولی او در خارج، چون در خارج نیست در ذهن من هست و من با آنچه در ذهنم نسبت دارم، پس وجود ذهنی داریم. اینم بیان دوم بود، دلیل دوم بود. ولا شبهت ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اون که قبلی شبهه درش نبود، دلیل قبلی کامل بود و من تونستم ممتنعی رو یا ممکنی رو موضوع قضیه قرار بدم و نتیجه داد که من دارم این ممتنع رو تعقل میکنم و بهش وجود ذهنی میدم، علاوه بر او لا شبهت در این که بین عاقل و معقول تعلق مخصوص است، تعلق یعنی نسبت. کما مره در صفحه قبل، در صفحه قبل بیان کردیم که نسبت بین عالم و معلوم است که ما اسم این نسبت رو میذاریم تعقل، میذاریم تعلق. پس شبهه نیست در این که بین عاقل و معقول تعلق، این یه مقدمه. و تعلق این نمایت سبت بین شیعین متمایزه، این مقدمه دوم. تعلق تصور میشه بین دو شیعی که از هم جدا باشن، یعنی باید منی که عاقلم با اونی که معقوله جدا باشیم تا بینمون تعلقی و نسبتی برقرار بشه. پس بنابراین باید بین من و اون ممتنع یا ممکن یه جدایی باشیم، هر دو موجود باشیم و جدا باشیم مثلا. ولا تمایزه، تمایز حاصل نمیشه مگر اینکه لکل منهما ثبوتی باشد فی الجمله. لکل منهما این لکل من العاقل بر معقول ثبوت باشد فی الجمله، یعنی یه نوع ثبوتی ولی ثبوت در خارج نباشه، ثبوت در ذهن باشه. بالاخره ثبوت لازمه، حتما لازم نیست ثبوت خارجی باشه. فی الجمله یعنی یه ثبوتی باشد، اهم از این که در خارج باشه یا در ذهن باشه. پس باید این معلوم ثبوت داشته باشه که من عالم به این معلوم نسبت پیدا کنم. و از لا ثبوت للمعلوم ها هنا فی الخارج، و چون ها هنا یعنی در این موردی که داریم بحث میکنیم که معقول ما ممتنعاتند یا کثیر من الممکناتند، چون ثبوتی برای معلوم در این موارد نیست. فی الخارج، فی الخارج قد ثبوته، یعنی چون معلوم در خارج ثبوت ندارد، فاذن لا حقیقت له یعنی للمعلوم الا امری که موجود در ذهنه. اون معلوم ما حقیقتی ندارد جز همون موجودی، همون وجودی که در ذهن دارد. حقیقتی در خارج نداره، پس در ذهن من حقیقت داره. بنابراین من در ذهنم این صورتی رو که مربوط به ممتنعه یا مربوط به معدوم ممکنه دارا هستم. پس وجود ذهنی داریم، تموم شد. حالا این وجود ذهنی رو میگن علم، یا موجود ذهنی رو میگن علم. از کردن این ظاهر کلامشون اینه که وجود ذهنی علمه، ولی خودشون تفسیر کردن که مرادمون موجود ذهنی است. اما وقتی نوبت به صدرا رسیده، صدرا برگشته گفته نه، ما وجود ذهنی رو علم میدونیم نه موجود ذهنی رو. موجود ذهنی رو میگیم معلوم. فایزن لا حقیقت له الا، خب اینو خوندم، و هو ای ذالک الامر الموجود فی ذهن هو العلم. علم و فلاسفه عبارت از موجود ذهنی گرفتن. خب اون تعلقی که در هر علمی لازمه و ما اون رو علم قرار دادیم، حکما اون رو چی قرار میدن؟ میفهمد او رو علم قرار نمیدن، لازمه علم قرار میدن. میگن خارج از علم است ولی از علم منتک نمیشود. علم همیشه دارای این تعلق هست و این تعلق لازم یعنی غیر منتک از علمه، ولی ذاتی علم نیست، خود علم و ذات علم نیست. اما تعلق مذکور فامر خارج عن حقیقت العلم لازم لها، یعنی لازم لحقیقت العلم. این مطلب تموم شد. علم با معلوم چه فرقی داره؟ صدرا گفت علم اون وجود، معلوم صورته. تو فرق تقریبا روشن شد. اما حکما اینطور میگن اون صورت علمه. خب اون صورت معلوم هم هست. اینجا دیگه فرق بین علم و معلوم خیلی روشن نیست. حالا شارع میخواد فرق بذاره بین علم و معلوم. میگه فرق اعتباری بینشونه، فرق ذاتی بینشون نیست، یعنی دو ذات نیستند. علم یه ذات باشه، معلوم یه ذات، بلکه علم و معلوم هر دو همون صورت هم، صورت هم یه ذات بیشتر نیست. پس علم و معلوم ذاتشون یکیه، به اعتبار فرق میکنه. این معلوم یعنی این صورت، خودش نگاه کنی معلومه. قیام داشتنش به ذهن یعنی به قوه عاقله رو نگاه کنی علمه. چون قائم به قوه عاقله است میشه علم. خودش نگاه کنی خب یه صورتیش که معلومه. پس به دو اعتبار علم است و معلوم. ذاتی چیه؟ همین صورت علمی است. ولی این صورت علمی دو تا حس داره. یک حسش این است که حس خودشه که خودش رو ملاحظه کنی میشه معلوم. یه حس اینه که این قائم به ذهنه، متکی به ذهن من شده، به قوه عاقل من که همون ذهن من متکی شده، از این جهت میشه. دقت کنید این عبارت هم اگه نظر کنید این حرف صدر رو داره میزنه، ولو تصریح به اون حرف نمی کنه. میگه قیامش به ذهن، قیامش به ذهن یعنی وجود لغیره ای که برای ذهن من داره. همونی که صدرا میگه، صدرا میگه علم وجود لغیره این صورت است برای تو. اینا هم داره همینه میگه، میگه قیامش به ذهن تو که همون وجود لغیره برای منه، اون میگه علمه. اینم میگه قیامش به ذهن علم است، خودش معلوم است. تقریبا حرف سطره است مطابق، بدون این که عبارات مثل عبارات سطره باشه. از سطره نمیگه یک شیء به دو حیث، میگه دو شیء، یکی صورت، یکی وجود صورت. صورت معلومه، وجود صورت نه. یک شیئن دو حیث دارن، اگرسان دو شیئن منتها با هم متحدن، دو شیئی هستن که با هم متحدن، یعنی به یک وجود موجودن. اون وجود ذهنی با این صورت ذهنی با یک وجود موجوده که همون وجود ذهنی باشه. و هوال معلوم و ایزن، هوال یعنی علم، و هوال معلوم و ایزن یعنی علم، علاوه بر این که علم معلوم هم هست، یعنی همین صورت علمی علاوه بر این که علم معلوم هست. فإنه یعنی این معلوم به اعتبار قیامش به قوه عاقله علم است. قوه عاقله مرتبه بالای ذهنه، از اون حس تا اون عقل همه میشه ذهن. ذهن صفحت و نفسه، صفحه نفس، چه مرتبه پایینش که مال حسه، چه مرتبه بالاش که مال عقله، همش میشه ذهن. پس قوه عاقله همون ذهن مونتا مرتبه عالی ذهن. فإنهو به اعتبار قیامهی، فإنهو یعنی این معلوم به اعتبار این که قیام دارد به قوه عاقله، یعنی حلول کرده در قوه عاقله، علمون علم است. و به اعتبار این فی نفسه من های صحبه، به اعتبار این که به اعتبار یعنی به لحاظ، اعتبار این لحاظ به لحاظ خودش، یعنی معلوم به لحاظ خودش، فی نفسه تأکید میکنه فی نفسه رو، میگه من های صحبه، نه من حیث قیامش بلکه من حیث خودش معلومون. این من های صحبه معلومو نخونید، من های صحبه بخونید بعد بگید معلومه، یعنی بعد از هوه یه ویرگول گذاشته بشه عبارت دیگه اشتباه نمیشه. گفتیم به اعتبار قیامش علمون، به اعتبار خودش و به اعتبار من حیث هوه اش معلومون. فالمعلومون یعنی این معلومون خبر برای هوه بعد از من حیث نیست، خبر است برای فإنهو. بعد از ایزن یه فإنهو داشتیم و هوال معلوم و ایزن فإنهو. این فإنهو ضمیر اسم این است، خبرش دوتاست، یکی علمون یکی معلومون. فإنهو یعنی این معلوم، به این اعتبار علمون و به اون اعتبار معلومون. فالعلم و المعلوم متحدان به ذات، علم و معلوم به ذات متحدان، این ذاتشون یکیست، ذاتشون یکیست، ولی مختلفانه به اعتبار، با اعتبار و لحاظ مختلفند، ولی ذات و اسم مختلف دارن چون لحاظن مختلفن. خب این مطلب تموم شد. تا اینجا ما ثابت کردیم که اون ممتنع و اون ممکن معدوم وجود خارجی دارند، اما ثابت نکردیم که اون موجودات خارجی هم، اشتباه گفتم، مثل اینکه گفتیم ممتنع و معدوم ممکن وجود ذهنی دارن، ولی مثل که گفتم وجود خارجی اشتباه بود، وجود ذهنی دارند. معدوم و ممتنع تا اینجا بیان کردیم که وجود ذهنی دارند، یعنی وجود ذهنی در این دوتا درست کردیم. حالا ممکنه کسی بگه در این دوتا وجود ذهنی دارید، در اون امور خارجی وجود ذهنی ندارید، در اون امور خارجی علمتون عبارت است از اضافه، علمتون عبارت نیست از وجود ذهنی. ممکنه کسی این ادعا رو کنه. ایشون میگه اگر معدوم و ممتنع رو تونستم در ذهنم موجود کنم، اون خارجی ها رو هم که در خارج موجودن نیز میتوانم در ذهنم موجود کنم. اگر ذهن من قدرت دارد که معدومات ممتنع رو در خودش موجود کند، پس قدرت دارد که اون امور موجود در خارج هم تو خودش موجود کند. و بنابراین این چنین نیست که وجود ذهنی منحصر بشه به معدومات و ممتنات، بلکه هم شامل معدومات و ممتنات میشه، هم شامل موجودات خارجی میشه. در هر دو حال ما وجود ذهنی رو داریم. و اذا کان العلم بالمعلوم بالمعدومات الخارجیه علی هذه الحالت، اگر علم به معدومات خارجی به این حالت باشد که معدومات خارجی تو ذهن من بیان، حالتشون این بشه که بیان تو ذهن من، وجبه که علم به سایر معلومات هم کذالک باشه، یعنی اونم بیان تو ذهن من، ولی اون سایر معلومات تو خارج موجودند. با اینکه تو خارج موجودند ولی وجود خارجشون علم من نیست. وقتی میان تو ذهن من وجود ذهنیشون میشه علم من. همونطور که در معدومات و ممتنات این چنین بود، در موجودات خارجی هم این چنینه. چرا؟ ازلا اختلاف بین افراد حقیقت واحدت نوعیه، یعنی یک حقیقت نوعی که افراد داره افرادش اختلاف ندارند. یعنی وجود ذهنی یک حقیقته، افرادش میخواد ممتنعات باشه، میخواد معدومات باشه، میخواد موجودات خارجی باشه، فرقی بین افراد یک طبیعت نیست. پس وجود ذهنی میشه یه طبیعت، یا تعبیر عوض کنید بگید علم میشه یه طبیعت، یه طبیعت نوعی. وقتی این شامل همه افرادش میشه به طور مساوی، هم شامل افراد ممتنعش میشه، هم شامل افراد معدوم ممکنش میشه، هم شامل افرادی که موجود در خودش میشه. پس یه طبیعت نوعی فرقی نداره. چون فرق نداره پس باید گفت هر سه قسم موجود ذهنی هن، یا هر سه قسم علم هن، چه ممتنه، چه ممکنه معدوم، چه موجود در خارج. این بحثم شد. اون چه در ذهن من آمده، بحث جدید رو میخوام شروع کنیم. آن چه در ذهن من آمده آیا مطابق با خارجه یا مطابق با خارج نیست؟ میخوام من دو جوره، یه بار مطابق با خارجه، یه بار مطابق نیست. اگر این ماهیتی که در ذهن من آمده در خارجم موجوده و اینی که در ذهن من آمده داره حکایت میکنه از اون خارج، پس اون مافه ذهن من مطابق است با خارج. اما اگر اون چه در ذهن من آمده در خارج موجود نیست، اون چه در ذهن من آمده مطابق نیست با خارج، پس اون چه در ذهن من میاد گاهی مطابقه گاهی مطابق نیست. با این بیانی که گفتم معلوم شد که این مطلبی که الان بیان شد هم یه مطلب جدیده که اول اصرار کردن مطلب جدید بگیردش، هم میتونه دنباله حرف قبل باشه. حرف قبل این بود که ما دو جور معقول داریم، یکی معقولی که ممتنه یا معدوم ممکنه، یکی معقولی که موجوده. هر دو جور معقوله داریم، اینو گفتیم. حالا میگیم اگر این معقول ما وجود ذهنی شیعی باشد که در خارج است، این معقول ما مطابقه با خارجه. اگر معقول ما وجود ذهنی امر ممتنه یا معدوم ممکن باشد، این معقول ما مطابقه با خارج نیست. دقت میکنید که این عبارت مطلبی که الان گفتم میتونیم تتمه مطلب قد خرابش بدیم، میتونیم یه مطلب جدا و مستقل بگیریمش. ثم ان الامر الموجود فی ذهن، که ما اسمشو گذاشتیم معقول، اسمشو گذاشتیم معلوم، قد یطابقه امرون فی الخارج و قد لا یطابقه، گاهی مطابق است با این موجود ذهنی اون امر خارجی، گاهی هم مطابق نیست با این امر ذهنی اون امر خارجی. چه مطابق است؟ بنتکونه تلک الماهیت التی، بنتکونه تلک الماهیت التی اتصفت بالوجود ذهنی متصفتن بالوجود الخارجی ایزن، این ماهیتی که متصف شده به وجود ذهنی. مثلا مثل ماهیت انسان، که متصف شده به این که در ذهن موجوده، این علاوه بر این که در ذهن موجوده متصف باشد به وجود خارجی عزت، یعنی وجود خارجی هم داشته باشه، همون چیزی که وجود ذهنی داره وجود خارجی هم داشته باشه. در این صورت گفته می شود اون وجود ذهنی مطابق است با وجود خارجی یا وجود خارجی مطابق است با وجود ذهنی، فرق نمی کنه. اما وقت لا یطابقه، یعنی گاهی هم اون امر ذهنی را این موجود خارجی مطابقت نمی کند. این در کی است؟ در وقتی است که به لا تکونه تلک الماهیت و موجودتن فی الخارج، به این که این ماهیتی که در ذهن آمده، تلک الماهیت، یعنی تلک الماهیت که در ذهن آمده موجود در خارج نباشه. اگر موجود در خارج نبود خارج مطابقت با ذهن نمی کنه. چرا؟ چون خارجی وجود نداره که بخواد مطابقت با ذهن بکنه. پس ما وجود ذهنی رو داریم چه مطابقش رو در خارج داشته باشیم چه نداشته باشیم. دیدید که این عبارت رو من بازم چسبوندم به گذشته، میتونیدم نچسبونید، همینطوری بگید، بگید که وجودهای ذهنی ما دو قسمند، بعضیشون مطابقن با خارج، بعضیشون مطابق نیستند. بعد ادامه بدید عبارت رو: و به هازل اعتبار تلحقه علیکم الخارجیه. به هازل اعتبار توجه کنید، یعنی به اعتبار مطابقت. این به هازل اعتبار دو جور معنی میشه، یکی به همین معنی که شارح گفته به اعتبار مطابقت، یکی هم در سه خط بعد میگه و یحتمل ان یراد به هازل اعتبار اعتبار مطابقت و لا مطابقت با هم. اینم احتمال دومه. این به هازل اعتباری که در عبارت مصنف آمده دو جور معنی میشه، یکی به هازل اعتبار این اعتبار مطابقت دیگه اسم لا مطابقت نمیبریم، یکی هم نه، حاضر اعتبار یعنی به اعتبار و مطابقت و لا مطابقت هر دو با هم. حالا ما به اعتبار مطابقت، به اعتبار حاضر اعتبار به معنی اعتبار و مطابقت میگیریم، بعد حرف مصنف رو معنی میکنیم، بعدم دوباره اعتبار رو که در کلام مصنف آمده به معنی مطابقت، اعتبار و مطابقت و لا مطابقت میگیریم، اون بارم اون دفعه ما من عبارت مصنف رو معنی میکنیم. پس دو دفعه عبارت مصنف معنی میشه. ظاهراً به معنی دوم نرسیم، ولی معنی اول من توضیح میدم که مراد از بازل اعتبار اعتبار و مطابقت باشه. در اعتبار مطابقت ما گفتیم که این ماهیتی که در ذهن من اومده تو خارجم هست. خب چون تو خارج هست، اینو دقت کنید، چون تو خارج هست احکام خارجی بر اون وجود خارجیش مترتب می شود، نه بر وجود ذهنیش. به هازل اعتبار یعنی به اعتبار مطابقت، و یا به تعبیر دیگه به اعتبار این که در خارج وجود دارد. اعتبار مطابقت همینه دیگه، یعنی به اعتبار که در خارج وجود دارد، به اعتبار این که در خارج وجود دارد ما میگیم که بر او ملحق میشود احکام خارجی. بر او یعنی کدام؟ یعنی بر وجود ذهنی ملحق میشه احکام خارجی یا بر وجود خارجی؟ بر وجود خارجی احکام خارجی میاد. مثلا من نار رو تعقل کردم، نار یه ماهیته، آتش رو تعقل کردم یه ماهیته، آمده تو ذهن من، این نار تو ذهن من آمده و مطابق هم هست، یعنی در خارج هم ما نار داریم. اینطور نیست که ممتنه یا ممکنه معدوم باشه، بلکه موجود فی الخارجه تو ذهن من آمده. چون مطابق است، یعنی چون وجود خارجی دارد، بر اون وجود خارجیش احکام خارجی مثل سوزاندن، گرم کردن، دود کردن اینا بار میشه، اما بر وجود ذهنیش هیچ کدوم از اینا بار نمیشه. وجود ذهنی نار نه سوزاننده است، نه دود میکنه، نه چیزی رو گرم میکنه. پس روشن شد مطلب. به اعتبار اینکه این وجود ذهنی من با وجود خارجی مطابق است یا وجود خارجی با او مطابق است، به این اعتبار این وجود ذهنی من وجود خارجی دارد و بر اون وجود خارجیش احکام خارجی مثلا سوزاندن امثال ذلک مترتب می شود و هیچ کدام از اون احکام خارجی که بر وجود خارجی این ماهیت بار شد بر وجود ذهنیش بار نمی شود. روشن مطلب. و به هازل اعتبار یعنی به اعتبار و مطابقت، حاشیه معنا کرده به اعتبار و مطابقت رو، یعنی به اعتبار انه موجود فی الخارج. من هم همینطوری معنا کردم، معنی خوبیه، چون وقتی مطابق بود حتما وجود خارجی داره. وقتی میگیم به اعتبار مطابقت یعنی به اعتبار وجود خارجیش، معنی قشنگیه. به هازل اعتبار یعنی به اعتبار مطابقت اشیا به تبعی دیگر، به اعتبار اینکه وجود خارجی دارد، تلحقه، یعنی تلحق این موجود ذهنی را، تلحق و در خارج احکام خارجیه، نه در ذهن. خودشم بعدم میگه در ذهن هیچ کدوم از این احکام مترتب نمیشن، در خارج ملحق میشود و مترتب میشود احکام خارجیه. احکام خارجی مثل چی؟ من از سواد و البیاض، مثلا جسم سیاه یا سفیده، تو ذهن که میاد بگه سفیدی سیاهی نداره، مگر شما به سفیدی سیاهی بهش تصور کنید. حرکت، سکون و نظائرها، همه اینا بر وجود خارجی مترتب میشه. توجه کن، خودشم تصریح میکنه فا این الماهیه ازا وجدت فی الخارج، ماهیت وقتی در خارج موجود میشود، لم تخلو من امور تعرض لها به حسب هازل وجود. هازل وجود یعنی وجود خارج. ماهیتی که در خارج موجود میشود خالی از اموری نیست که این امور عارض می شوند بر این ماهیت به حسب وجود خارجی. یعنی این ماهیتی موجود در خارج اون امور عارضه فی الخارج را واجد است و تختص به عطف و تعرضه، یعنی اموری که اختصاص دارند به این وجود، اموری که اختصاص دارند به این وجود و در وجود ذهنی نیستند، مثل سوزاندن آتش، مثل دود کردن آتش که در وجود ذهنی آتش نیست، اینا مترتب می شوند بر وجود خارجی و اختصاص دارن بهی، یعنی به وجود خارجی. فلا تکون عارضتن، یعنی این امور مثل سواد و بیاض و حرکت و سکون، در مثال من مثل سوزاندن و دود کردن، فلا تکون این امور عارضتن لها، یعنی عارضتن للماهیت، حال کون ماهیت موجود در ذهن، در حالی که ماهیت موجود در ذهن است هیچ کدام از این امور برش عارض نمیشه، ولی وقتی موجود در خارجه همه این امور برش مترتب میشه. و یحتمل ان یراد به هذا الاعتبار اعتبار المطابقه و لا مطابقه، واردش بشم طولانیه، چند دقیقه بیشتر هم وقت نداریم، لذا مناسب نیست وارد این بحث بشیم، بذاریمش برای جلسه آینده انشاءالله.